الله الرحمن الرحیم خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و القاسم المصطفی محمد طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللهم قائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. منظر مبارك سروران معظم سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه مائده می باشد. دیشب به سمع مبارک رساندیم که خداوند سبحان آن خصلت و خوی ناشایست و ناپسندی که در جامعه جاهلیت رواج دارد که عدم تأمل و تدبر بر عملکرد پیشینیان باشد و پذیرش بدون چون و چرا و تقلید از عملکرد جاهلانه و غیر عالمانه گذشتگان مذمت فرمود. و فرمود اولا کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، یعنی ایراد و مشکل تقلید از گذشتگان این دو نکته است، آن که ایشان ندانند و آن که اون جماعت در صراط هدایت نباشند. اگر جمعی بودند و جماعتی بودند که مطالب و دستاوردهای علمی برای نسلهای آینده داشتند، اساس تقلید همینجاست و باید از دستاورد اونها و زحمات و خدمات اونها استفاده عالی کرد. و اگر جماعتی بودند که راهی را رفته بودند و تجربه شده بود و به فوزی رسیدند، آیندگان باید از این راه رفته استفاده کنند و در این وادی حرکت کنند. اینجا جاییست که اساسا تقلید مفهوم دارد و جایگاه پسندیده‌ای دارد. چونگاه به دنبال این موضوع نکته دیگری مطرح می شود که فی الجمله ارتباطی نیز با آیه قبل دارد. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، علیکم انفسکم، بر شما باد نفس ها و جان هاتون، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، زیان نمی رساند به شما یا زیان نرساند به شما اون کسی که ضال و گمراه و رهگم کرده است هنگامی که شما به سوی هدایت می آیید و هدایت می یابید. خب این آیه شریف از آیاتی است که احتمالات مختلفی در مضمون آیه مبارک وجود دارد، اما در صدر آیه فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم. کلمه علیکم در اینجا یه احتمال آن است که به اصطلاح اسم فعل باشد به معنای الزمو، الزمو انفسکم. ممکن است نسلی که در اینجا وجود دارد خلاصه کار به تعبیر ادبای عرب از ناحیه اقراء باشد، هنگامی که ما میخواهیم توجه کسی را به یه شیء مورد علاقه جذب کنیم و مراقب باشد موقعیت اون شیء و شرایط اون از کف نرود، این رو اقراء میگویند. کمان که نقطه مقابل اون تحذیر است. گاهی رو مثال زدم در زمینه های متفاوت. محضرون بارک عزیزان، هنگامی که شکار در حال رفتن است، آهو دارد می گریزد، به این شکار چی نگوند؟ الغزاله، الغزاله، آهو را آهو را رفت، بگیر که رفت، مراقب باش که رفت. این حالت اقراع است، حالت حس ایجاد کردن، تشکیل ایجاد کردن است. گاه عکس رازی است، می خواهم بگن که بگریز که آمد، نه برو که رفت. می خواهم بگن بگریز که آمد، الاسده، الاسده، شیر شیر، فراغ کن که آمد. این را به اصطلاح تحذیر میگویند. این خوف است، حرف ایجاد میکند، منصوب میاد، منصوب نسبش به علت تحذیری است. اونجا جنبه اقرایی دارد، علیکم انفسکم، مسلمین، مردم، جانهاتان با و نفوستان با، مراقب نفسهاتان باشید. بر شما باد نفس ها و جانهات. خب این توجه رو در صدر آیه و در ابتدای آیه شریفه میدهد. قبل از اینکه مضمون کل آیه رو بررسی کنیم، همینجا یه تأمل و یه توقف مختصری نظر مبارک عزیزان داشته باشه. خداوند میگوید علیکم انفسکم، بر شما باد جانهاتان، نفستون رو مراقب باشید و احفظو، به تعبیر دیگر مفسرین حفظ کنید نفستون رو. سخن در نفس بسیار است. عزیزان میدانید که مجموعه سعادت ما و هدایت ما از نفس برمیخیزد و شاید برای سعادت و برای شقاوت معنای دیگری نباشد جز شکوفایی نفس. هنگامی که نفس درست در مسیر خیش قرار میگیرد منتهی و ساده میشود، به سعادت میرسد، و هنگامی که نفس درست در مسیر خود قرار نمیگیرد منتهی به شقاوت میشود. شقاوت و سعادت رو باید اینجا جست، باید در درون نفس جست، باید از نفس برون کشید. مگر نه این است که الان قرائت میشد با اون صوت زیبا و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، مگر نه این است که همین نفس است که همه چیز درون اوست، فالهمها فجورها و تقواها، تمام فجور و تقوا درون این نفس است. اگر ما با این نفس رو کار داشتیم، اگر علیکم انفسکم، اگر ما به نفس پرداختیم، به خیلی چیزها میتوانیم برسیم. به تمام سعادت ها از پرداختن به نفس میرسیم و به تمام شقاوت ها از غفلت از نفس میرسیم. این وجود دار. خود نفس از ماده چه میآید؟ از ماده نفاست میآید. شیء نفیس اون شیء است کمیاب و گرانقدر. نفس آدمی را که نفس میگویم به لحاظ نفاست او در وجود انسان و در هستی است و در جهان آفرینش است و همه چیز درون این نفس است. شما از افلاک بگیرید تا خاک، از عرش بگیرید تا فرش، از معرفت الله بگیرید تا فرش، هر آن چه وجود دارد از منظر وحی و قرآن از نفس به در می آید. از این بالاتر داریم که من عرف نفسه فقط عرف ربه. دیگه از این بهتر که ما درستترین و عالیترین کانال ارتباطی ما با خداوند سبحان نفس باشه و معرفت نفس باشه. ما از طریق نفس است که می توانیم به حق باب بذاریم. متاسفانه این نکته ایست بسیار عمیق و نکته ایست بسیار مغفور و فراموش شده در بین ما که ما به ظرافت ها و دقت های نفسانی و عظمت نفس خودمون خیلی تأمل نداریم و علی التوصف باید بگوییم که جمع زیادی از انسان ها حواشی نفس اونها رو از خود نفس باز داشته است. اینها رو غفلت ها متاسفانه گرفته است. اینها فراموش کردن که خلاصه نفاست در چیست. من حیفم میاد دو سه جمله زیباست اینها رو در مجموعه، اگر آیان عزیزان اهل فضل تأمل دارند و در پی خواهند بود، در مجموعه حکمت های امیرالمؤمنین در قرر الحکم و درر الکلم آمودی میدانید که از مجموعه قصار کلمات امیرالمؤمنین غیر از نهج البلاغه ما یه مجموعه ای داریم که این مجموعه نامش قرر الحکم است. این ترجمه هم شده است، یک کسی اینو ترجمه هم کرده است در قبل و پارسی اون هم در دست است. اینو ترتیب کردن، سطح بندی کردن، موضوعات مختلف، بسیار مجموعه آنیس، مجموعه کلمات قصار وجود مقدس مولا الموحدین امیرالمؤمنین، قرر الحکم و درر الکلم، اون قرها و اون روشنی های سخن و کلام. کلام همش اونجا قصار است. ما بیشتر از 3-4 خط اونجا مطلب نداریم از امیرالمومنین، به بیشتر یه خطی است، بیشتر 3 کلمه 4 کلمه 5 کلمه است. در باب نفس اونجا امیرالمومنین چند نکته دارد. من نگاه میکردم شاید 50 کلمه بود، 50 جمله بود. 3-4 تا شو من 5-6 تاشو خدمت آیان عزیزان عرض میکنم. تأمل بفرمایید. امام فرمود العارف من عرف نفسه. خوب تأمل کنید در شیوه بیان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. عارف واقعی آن کس است که خودشناس است، نفس شناس است. بعد چه می کند؟ العارف و من عرف نفسه و اعتقها. اونگاه نفس زنجیر از پای نفس باز می کند و نفسش را به حریت و آزادی می رساند. نفس را آزاد می کند و نزهها عن کل ما یبعدها و دور می کند، پاکیزه می کند نفس را از آنچه که از نفس باید دور باشد یا یبعدها اگر عن الله باشد، از آنچه که نفس را از حقیقت کمال مطلق الهی دور می کند. اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسه. بالاترین جهل ها اینه که انسان ندونه کیه، چیه، چه کار است، تو وجودش چه خبر است. بالاترین جاهل ها اون جاهلیست که از خودش خبر نداره. غیر از این است؟ آیا غیر از این میشه گفت واقعا؟ اعظم الحکمه معرفت الانسان نفسه. بالاترین حکمت ها در وجود انسان در وجود آن است که آدمی به نفس خیش بپردازد و بداند که در وجود او چه خبر است. باز امین علیه السلام میگوید البته این در نهج البلاغه هم هست، عجب طول من ینشد و زالته و قد ازل نفسه ولا یطلبها. تعجب میکنم از یک کسی که یه دانه تسبیحش گم میشود، از این صد دانه تسبیح یه دانش گم شده است، 24 ساعت میگرده این دانه تسبیح رو میگرده، این شامد سود است، این چیز، این مثلا فلان است، این یه دانش گم بشه میشه 99 تا مشکل پیش میاد در نظام آفرینش. این دنبال یه دانه موری تسبیحش میگردد. اگر فلان مثلا شیر رو گم کرده است، این 24 ساعت اعصابش ناراحت است که چرا ما مثلا فرض بفرمایید این مرغمون گم کردیم. اما تعجب میزنم از این انسان که این مقدار در فکر گم شده هاش هست، اما نفس خودش رو گم کرده است، دنبال نفس خودش نیست که نفسش رو پیدا کنه. این چی میشه؟ این چقدر همت کوتاه هست به تعبیر امیرالمومنین. عجب طول من یجهل نفسه کیف یعرف ربه لو اله الا الله. خدا میداند عزیزان اینا ها من ساده دارم عرض میکنم، رد میشم که بپردازم به بحث امشب، اما اینها خیلی نکته و مطلب دارد، خیلی جای تأمل دارد برای ما. عجب طول من یجهل نفسه، یجهل نفسه، تعجب میزنم از اون کسی که نفس خودش را نمیداند، نسبت به نفس خودش جاهل است، نمیدونه درون این وجود چیست، چی داره چی نداره، توانمندی های شما چیست، ناتوانی ها و ضعف های شما در چیست، چه چیزی شما را اینجا که ایستاده این نگه داشته است، چه شما رو به اینجا آورده است، چه شما رو میتواند به کلاس بالاتر ببرد، میدانیم ما اینها رو. تعجب میکنم به من یک کلا نفس کیفه یعرف ربه، کسی که خودش رو نمیداند چطور میخواد خداش بشناسه، کسی که خودش که خودشه و بالاترین و نزدیکترین حقیقت به خودش خودشه، چطور میخواهد که عظیمترین حقیقت هستی و برترین حقیقت هستی که پروردگار عالم است او را بشناسه. کیفه یعرف ربه. و یه جمله دیگه بگم کفایت میکند، فرمود من عرف نفسه، خلاصه کار من عرف، شاید اون دیگه اوج کاری، من عرف نفسه تجرده، هر کسی که نفس رو بشناسد از تمام پایبست ها برون می آید، خودش میشه، تجرد، مجرد میشه، از همه چیز به در می آید، از تمام تعلقات به در می آید، از تمام گرفتاری ها آزاد می شود، یعنی تمام سعادت تو نفس و نفس شناسی است. اینه که از قدیم بزرگان خلاصه بر اساس معرفت و نفس و علم معرفت و نفس گام ها برمی داشتند و قدم ها می رفتند و خلاصه به چیزهایی می رسیدند در مذهب های مختلف، مکتب های متفاوت، دستاورد هایی در این باب بشریت در طول تاریخ دارد. اون مسئله عظیمی که باید انسان ها به اون بپردازند در حق خودشون، حتی اگر هر انسانی، اون موقعیت، جایگاه، شرایط و خلاصه کار کیفیت این نفس است. حالا یه جمله دیگه هم بگم که به هر حال تکمیل باشد، لا تجهل نفسک فإن الجاهل معرفة النفس جاهل بكل شيء. امام فرمود از نفس خود غافل نشو، ناشناس نسبت به نفس خیش نباش. اون کسی که جاهل به نفس باشد به همه چیز جاهل است. یعنی شما همه چیز رو در خود میتونید پیدا کنید، دقت کردید؟ از خودتون اگر شناخت آمد به همه چیز شناخت می آید. این است که خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. کمال از اینجا میاد، یا به تعبیر اون بزرگ مرد ابوالفتح بستی در اون قصیده نونیه بسیار زیبا، زیادت المر فی دنیا نقصان و ربحه غیر خیر المحض، خسران از فرائد ادبیات عرب، از قصیده نونیه ابوالفتح بستی. بعد حالا میرسد به یه بیتش که ترجمه میکنم، اقبل علی النفس و استکمل فضائلها، اقبل علی النفس و استکمل فضائلها، فانت بالنفس لا بالجسم انسانو. متوجه باش به نفست و تکمیل کن کاستی ها و نقصان های نفست را. ببین چی کم داره که دیگران دارن تو نداری در نفس. ببین دیگران چرا رسیدن به اون چه رسیدن، مگر اینها یه جای دیگری بودن، از یه کلی دیگه آمدن، ابوذرها و سلمان ها، اینها نان دیگری خوردن که ما نخوردیم، اینها در محیط دیگری بودن که ما نبودیم، محیط بهتر از محیط ما بود، اینا چی شد که میشدن؟ چرا شدن شخصیت های نامی که اینها هزار سال میگذرد اما دنیا رو تکان میدهند؟ وجود اینها شخصیت رسیدن به اسرار آفرینش، اینا چیکار کردن که اینطور شدن؟ و استکمل فضائل ها، کاستی های نفست رو جبلان کن، فانت بالنفس لا بالجسم انسان. اگر تو رو انسان میگن به لحاظ این تخته بند تنت نمیگن، این که دیروزودی شکل و شخص نازنین خاک خواهد بود، خاکش هم قبار. این است قضایا، این جسم که میرود آنچه میماند اون نفس ماست که باقی است. و استجمل فضائلها فانت بالنفس لا بالجسم انسان، تو با نفست انسان نه با جسم کلیه پا کرده است. به فکر آن باش که او را تکمیل و تجهیز کنی و او را در سفری که میرود الالله مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، اون را مجهزش کنی و اون رو به کسی در وادی میرود. فرمود علیکم انفسکم، بپردازید به نفستون، از نفس غافل نباشید. خوراک نفس عزیزان آب و مأکولات و نوشیدنی ها و خوردنی ها نیست، برنج و گندم نیست، خوراک نفس آب و نوشابه نیست. نفس خوراک دیگری دارد، بود خوراک نفس رو دانست، شناخت و تعلیمش. خب حالا این ابتدا آیه شریف بود، ابتدا هم خداوند هشدار رو داد، علیکم انفسکم مواظب باشید از دستتون نره. عرض کردم چیست این؟ جنبه اقراء دارن، یعنی الغزاله الغزاله آهو آهو رفت. اگر این تیر رو در کمان نگذارد، اگر این درست خشاب رو نکشد، زامن راه نکند، نچکاند، رفته است. این سی ثانیه اگر سرتکان بدی رفته این آهو. علیکم انفسکم، یه سرتکان بدی میبینی تمام شد، رضی آفتابی بر خاک، فرصتی نیست که به نفس بپردازی. پس علیکم انفسکم، پس مراقب باشید، پس ثانیه به ثانیه، دقیقه به دقیقه، ساعت به ساعت، روز به روز، هفته هفته، ماه ماه، سال سال رو در نظر داشته باشید. نگذارید به سادگی حکایت اون باشد که فانوسوار خاموش گردد و آب گردد شمع باش، حکایتی رو داشته باشید. خب حالا با این مقدمه چه میگوید خداوند سبحان؟ لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم. عرض کردم در این آیه شریفه چند نظریه تفسیری وجود دارد، بنده به شکل اختصار عرض میکنم. یه معنای اولی که با همین مقدمه مناسبت بیشتری دارد این است که علیکم انفسکم، انسان ها، مسلمین، مؤمنین، بر جانتون مراقب نفستون باشید. میدونید چرا؟ اگر شما پرداختید به نفستون، اگر شما جانتون رو مجهز کردید و نفستون رو مسلح کردید به اون سلاحی که این نفس دارد، به سلاح و سلاح، اگر نفستون رو به سلاح و سلاح مجهزش کردید، اونگاه میدونید چی میشه؟ بگید عالم همشون کافر گردن، شما تکان نمیخورید چون نفستون پخته شده است. لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم، اگر شما به نفستون پرداختید و نفستون رو تکمیل کردید، لا یضرکم، زیان نمیرساند به شما. هر آن کسی که گمراه هست هنگامی که اهتدیتم، هنگامی که شما درست به نفس پرداختید و در وادی هدایتید، اگر شما تکان میخورید پاتون میلغزد با یه صحنه تو زندگی، به خاطر چیست؟ به خاطر اینکه به نفس نپرداختید، به لحاظ اینکه دست و پاتون میلرزد، یه شبهه مختصر بهتون وارد میشه، تکان میخورید، عقب نشینی میکنید از اعتقادتون، یه شبهه مختصر بهتون یه درخت داده تکانی میدن، میبینید که میلرزد، برگاتون میریزد. چرا اینطورید؟ به لحاظ اینکه بر نفس نپرداختید. پس علیکم انفسکم، پس بدانید که راه این است، خودتون رو مجهز کنید. اگر مجهز شدید شما، لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم، دیگه زیانی بر شما وارد نمیکنه ضلالت ضلال و گمراهان. شما به گونه‌ای هستید که محکم ایستاده اید و المؤمن کل جبل راسخ کردید، المؤمن کل جبل راسخ لا یحرکه الاواسط، شما مثل کوهی که هر بادی که بیاید بر شما تأثیر سوئی نداره، به شما رو فکر نمیده. این معنای اول و توجیه اولی که از آیه بسم بارک ایسان دست. حالا اینجا مطالب دیگر دارد، بنده استفاده ها و استنباط های از آیه را عرض می کنم، همش میتونه استفاده از آیه باشد. معنای دوم، کسانی که ایمان آوردید، لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم، مراقب باشید شما، هشدار و حواستون جمع باشد که شما وقتی که در وادی هدایت آمدید، قدمتون محکم بردارید. به لحاظ این که انسان های گمراه در عالم زیاده، نماهای مختلف و نغمه‌های مختلف از این سو و اون سو شنیده می شود، سازهای متفاوتی به صدا در می آید. شما که در وادی هدایت اومدید، درست قدم بردارید و زلالت گمراهان و گمراهی گمراهان و جذبه ها و جاذبه های گمراهی و زلالت شما رو نگیرد. در وادی هدایت چشمتون به خطوط هدایت باشد. ببینید این مضمون رو خدا در جای دیگر اینطور میگوید در قرآن، فلا ولا یغرنک ولا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، مباد شما رو فریب بدهد، ولا یغرنک، مباد شما رو فریب بدهد زیر رو شدن و موقعیت و جذبه و جمال اون کسانی که در وادی حق نیستند اما یه جاذبه برای خودشون دارند، مباد ظاهر اونها، مباد خصوصیت اونها در روحیه هدایت طلبی شما تأثیر بگذارد، و دست از مسیر خودتون به هدایت خودتون بردارید به لحاظ مشکلاتی که برای شما پیش می آید. این معنای دوم آیه شریف است. لا یزر رکم من زله، مباد زیانتون بزند اون کسی که گمراه است. از اهدلیتون هنگامی که شما اومدید تو وادی هدایت قرار گرفتید. نه، شما اگر شناختتون درست، اگر میدانید راهتون درست، اگر میدانید شما به سوی هدفی میروید که نجات دریده، سعادت دریده. این ما میدانیم واقعا که خلاصه ما به سوی عالمی میریم که مقابل تمام اعمالمون هستیم و به سوی این عالم رفتن هم بهترین راهی که ما رو به اون به کمترین فاصله و به کمترین خطرات میرساند، به هر حال صراط مستقیم است. به صراط مستقیم هم داعی اون انبیاء الهی هستند و عالی ترین کسانی که الگوهای صراط مستقیم هم بدون شک ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد. علیهم الصلاة والسلام. روح صراط مستقیم اون شخصیتی است که وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین، این تجلی صراط مستقیم در سیمای علی سینو در سوره هم نظر مبارک عزیزان این حدیث رو گفتیم و در بهار دارن مجلسی دیگه هم دارن در کتب اهل سنت. خارزمی دارد اینو در مناقب، خارزمی حنفی دارد که عمار رسید نظر نبی مکرم و بعد فرمودن عمار اذا سلک الناس وادیا و سلک علی وادیا آخر فسلک ما سلک علی. اگر دیدی تمام مردم به یک طرف می روند و علی به طرف دیگر می رود، اینجا موندی با جماعت بروی یا با علی بروی؟ برو با علی. فسلک ما سلک علی، برو آن وادی را توی کن که علی تیه کرده است. معیار صراط مستقیم اوست. خب ما وقتی به این شناخت و به این واقعیت می رسیم، اگر تمام دنیا به تعبیر پیغمبر به سوی دیگری بروند و ما ببینیم پیروان علی ابن ابی طالب 5 نفرند 10 نفرند، لا یزرکم من زله اذ اهتدیتم، مباد شما متأثر بشید از این اقبال ها و ادبار ها، مباد از این بیرونقی ها و پر رونقی ها شما مسیرتون عوض بشه. شما اگر خطتون گرفتید و برید دیگه چکار دارید؟ برید به مقصد برسید. مباد فریب بخورید از اقبال و ادبار دیگران، از درود ها و مرگ ها، مباد شما متأثر بشید، کار خودتون بکنید، زدن بردارید، به هدف و مقصد خواهید رسید بدون شرط. قناعت فرمودید. این معنای دوم برای شریف. معنای سوم، یا ایها الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کسانی که در وادی ایمان آمده اید، شما دلتون خیلی میسوزد برای کسانی که گمراهند، میخواهید دست اینها را بگیرید. شما میخواهید من ضل را، اون کسی که راه را گم کرده است، او را نیز به وادی هدایت بیاورید. اما علیکم انفسکم، این حرفی داره؟ تا کجا؟ تا چه مقدار؟ شما به نعمت نجات به هدایت دیگران دارید خودتون را از بین میبرید. شما به قیمت نجات و هدایت دیگران مبادا خودتون رو متهم کنید. این که عرض می‌کنیم مطلب سوم، اینو واسه قرآن استفاده می‌شود. خداوند به وجود مقدس نبی مکرم میگه یا رسول الله فلعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، متاسفانه اگر اینها به این کتاب تو به حقیقت ایمان نمیآورند، نباید که تو خودت بکشی برای هدایت آوردن اینها. دلسوزی برای گمراهان و گمراهان رو اونها که در وادی نیستن به صراط آوردن، به هدایت آوردن حدی دارن. مبادا این به قیمت زیان اصل وجود خود شما باشد، مبادا به قیمت متهم شدن شما باشد. شما با فلان کس دوستی میکنید که او را به وادی هدایت بیاورید، یه مرتبه نگاه میکنید و یه خودتون تو جامعه متهم شدید، یه مرتبه این حیثیت خودتون از دست دادید. شما با فلانی، بله فلانی با فلانی، میدونید شما مسیرتون چیز دیگری شد. لا یضرکم من ضل، مباد زیان بزنن بهتون، علیکم انفسکم، مراقب خودتون باشید. مبادا خلاصه کار یه مرتبه برید که شد غلامی که آب جوی آورد، آب جوی آمد و غلام ببرد، دام هر بار ماهی آوردی، ماهی این بار رفت و دام ببرد. نکنه که اینجوری باشد یه مرتبه تا نگاه کنید ببینید که خلاصه کار رفته است از دست؟ نه، مراقب باشید، حدود و مرزها رو رعایت کنید، بدین شیوه عمل کنید. این معنای سپومی که در آیه شریفه وجود دارد. معنای چهارم، از این آیه شریفه عده‌ای از مفسرین یه ارتباطی با بحث امر معروف و نهی از منکر استفاده کردن. نمیشه استفاده کرد به این گونه، چون خلاصه میدانید از بزرگترین واجباتی که در شرع مقدس اسلام وجود دارد همین وضعیه است. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما بهترین امت ها خواهید بود اگر دایره امر به معروف و نهی از منکر در شما باشد. اون تأثیری که نماز در بعد فردی در انسان دارد، همان تأثیر را واجب امر به معروف و نهی از منکر در بعد اجتماعی در اسلام دارد. یعنی نماز و امر به معروف و نهی از منکر دو بالند، نماز فرد رو اصلاح میکند، امر معروف نهی از منکر جامعه رو اصلاح میکند. این دو تا امر تلازمی هستند با هم در فرهنگ اسلامی و قرآنی که این حالتی وجود دارد. اما در این حال در امر به معروف و نهی از منکر شرایطی است، آدابی دارد. امر معروف نهی از منکر یه بعد فردی دارد، شخصی دارد، یه بعد حکومتی دارد. اینها تقسیماتی دارد. شاید ما زمانی مثلا مفصل این بحث رو در مباحث مستقل مطرح کردیم، اما این بعد آیه چیز دیگری است. کسانی که ایمان آوردید، علیکم انفسکم، اگر در وادی امر معروف و نهی از منکر متاسفانه زمانی و فرهنگی در جامعه حاکم شد که دیگه گوش اگر گوش منو، ناله اگر ناله توست، آنچه البته به جایی نرسد فریاده است. اگر دیدید شرایط شرایطی است که دیگه فایده ای نداره، دیگه به تعبیر وجود مقدس حضرت سید الشهدا در زهره عاشورا، ملعت بطونکم من الحرام، کلام سخنگو با سوز نفس تر از حسین ابن علی، کدام سخنگو مسلط تر در قرآن از حسین ابن علی، کدام شخصیت دلسوزتر و مشفق تر برای جامعه از حسین ابن علی، بر اوج خطاب ایستاده است دارد صحبت کند. اما تا که شروع میکند چرسیدن به صوفا شروع میشه، نمیگذارن حسین ابن علی صحبت کند اصلا. ملعت بطونکم من الحرام یا من الشبهه، شما تاثیر نداره من براتون چی میگم. وقتی که کار به اینجا کشید، اگر چنین شرایطی حاکم بود، همان می شود که نبی مکرم می گوید، جمله اینه که پیغمبر می فرماید که سأل رسول الله عن هذه الآیه، سوال کرد سائلی از پیغمبر، سعلوی نقل می کند در تفسیرش از اهل سنت، سوال کرد سائلی از پیغمبر از همین آیه علیکم انفسکم که مورد بحث ماست. پیغمبر پاسخ دادن ایتمروا بالمعروف و تنعبوا عن المنکر، گوش کنید امر معروف رو بگیرید و نهی از منکر رو هم اجتناب از نهی از منکر کنید. تناهی از نهی ایتمار به امر، امر پذیری و نهی پذیری. فاذا رأیت دنیا مؤثره و شحا مطاعا و هوا متبعا، اما اگر دیدید که دنیا عجیب تاثیرگذار است، اگر دیدید که شهر و بخل تابع و طرفدار دارد، هوا تبعیت دارد، به اعجاب و کل زیرعین به رعیت و هر کسی سرش دلداک خودش کرده است، اصلا اعتنا به حق نمی کنن. هر کسی ساز خودش میزنه و اصلا هیچ توجهی به معیارها و اصالتها و حقانیتها ندارن، اگر دیدید چنین شرایطی حاکم است، فعلیکه به خوبی ست نفسک، جمعه زید علیکه به خوبی ست نفسک، خوبی از ما بی خاص میان، یعنی خاص ست نفس، اونجا همای خودت داشته باش. اگر دیدی چنین شرایطی است، علیکه به خبیثت نفسک و ذر عوامهم، و ذر عوامهم دیگه اینجا وقتی که میبینی سخن تو الفبای کلام تو رو کسی نمیفهمد، تنها مانده ای، اینجا جاییست که دیگه خلاصه کار در تنهایی خود به سر ببری، درون خانه زانو بغل بگیری، اما مباد دست برداری از مطلب خودت. آخر کار این است که سخن خریدار ندارد. اگر این چنین است، کار بونجا میرسد که ما آزموده این در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این ورده رخت خیش. نهایت اینه که تو خرجت جدا میکنی از جمع، نه اینکه دست از اعتقاد و عملت برداری. و اینجا جاییست که امر معروف و نهی از منکر رو تعبیر آقایان مثلا تفسیر میخوره. این هم معنای چهارمیست که برای آیه شریف مطرح کرده. پس در مجموع یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یک معنای اول و توجیه اول، شما خودتون رو به نفستون رو بپردازید. اگر شما نفس شناس شدید، دانستید خدا چه نفاستی در این وجود قرار داده، چه استعداد و توانمندی خدا به شما داده است، قدرتی داده است که می توانید عرش رو تکان بدید گاه. مگر اینها بشر نبودند؟ مگر در طول تاریخ اون که به صدق از بزرگان و اولیاء خدا می بینیم، اینها مگر شوخی است؟ اینها چه کردند که به این مقامات شامل رسیدند؟ علیکم السلام. اگر شما نفستون رو تکمیل کردید، به نفستون پرداختید، بعد بدانید که اگر جمله کائنات هم کافر بشه، لا یزر رو کن منزل نه از انتدیتو، هیچ گزندی بر شما نمیرسد. مشکل شما از نفس چرا در تصیر از خودش. شما اگر خودتون تکمیل کنید، نه چرا لرزیدید؟ مشکل از خودتون که لرزیدید، چون مجهز نبودید لرزیدید، چون دونتوهی بودید لرزیدید. این توجیه اول. توجیه دوم آن که خلاصه کار در باب هدایت، حدود را رعایت کنید. اگر به ترتیبی که قبلا عرض کردیم در بحث، وقتی که میخواد در وادی هدایت قدم بگذارید، جذبه و جاذبه گمراهان شما را نگیره. این خیلی نکته است. ما واقعا این ابتلا رو داریم در حال، مخصوصا در دنیای امروز ما. خلاصه این هست، ممکنه ما در خیلی از برخوردها و تقابل‌های ضعف‌ها رو گاه در خودمون حس کنیم. لا یضرکم من ضل الذی اهتدیتم، ارزش ها و اون چه دارید خودتون حافظ اون باشید و اونو پاس بدارید. من با جاذبه و رنگ و زرق و برق دیگران شما را بگیرد. لا یضرکم من ضل الذی اهتدیتم. دو، سوم عرض کردیم فلعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، در وادی هدایت خودتون که نکشید دیگه، مراقب خودتون باشید وقتی میخواهید دیگران را حدود را و چارچوب را رعایت کنید. اشی اذا جاوز حده ان اکثر از ضد، اگر شی از حدش بگذره نتیجهش معکوس میشه، پس اعتدال رعایت کنید در این مسیر. و چهارم هم که عرض کردیم زمانی که امر معروف و نهی از منکر میدان ندارد و خریدار ندارد، اونجا کنجخانه هم خود دولتی است و نعمتی است. این چهار نکته را از آیه شریفه میتوان در مجموع استفاده کرد. و در پایان فرمود ان الله مرجعکم، بدانید خلاصه بکنید نکنید، هر کار بکنید بپردازید به نفس بپردازید، ان الله مرجعکم، با کسی دیگه ای پایان کار شما نیست، سر و کار همه تو انسان ها، کافرتون، مؤمنتون، فاسقتون، منافقتون، موحدتون، سر و کار همه تون با یکی است، کار ما با یک کس است و دست و بس. ان الله مرجعکم، پایان کارتون با یکی است. خب بدانید دیگه وقتی که پایان کار اوست خود میدانید. ان الله مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، به نزد کسی میروید که به تمام اسرار اعمالتون شما رو انباء میکند و به تمام ذرائع کارتون شما رو خبردار میکنه. خدا میدونه. حالا اینو در جای خودش عرض کردیم، انباء خبر گفتن نیست، نه اینکه لیست عملت بذارن جلو تو در دنیا این کار کردی، خودم میدونم چه کار کردم. ان الانسان علی نفسه بصیره، من خودم میدونم چه کاری ام. فینبئکم، انباء اصلا این نیست، نبأ این نیست، اصلا خبر نیست، نبأ که گزارش نیست، نبأ خیلی برات از این حرفا است. فینبئکم، اون ظرافت های اعمالتون رو و حقیقت اعمالتون رو فردای قیامت عیان میبینید. حالا عرضی ندارم خیلی از صاحبان دل در پاری از مسائل مباحث اعتقاد با هم دارن که خلاصه کار اون چه ما در این دنیا میبینیم یک گوشه ایست، اون چه در اون سو میبینیم خلاصه کار چرف با این اختران بست خوش و زیباستی صورتی در زیر دارن، اون چه در بالاستی یه ذره عمل در این دنیاست که در اون دنیا خورشید هاست و یه ذره عمل در این دنیاست که ظلماتون بعضها فوق بعض در اون عالم و تجلی اصلی اعمال، شکوفای اعمال تازه از اول شروع اون عالم آغاز می شود و قیامت نیست، بهشت نیست، دوزخ نیست، مگر تجلی اعمال موحدان، تجلی اعمال کافران، تجلی اعمال اشقیا، تجلی اعمال سعدا. معنای نیست برای قیامت و عالم باقی مگر شکوفایی این اعمال، حال از این رنگ اون یا از این رنگ اون. ای درید پوستین یوسفان، گرد برخیزی از این خواب گران، حکایت جز این نیست. فینبئکم بما کنتم تعملون. خب این آیه به پایان رسید. بدون بار اون یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه. البته این آیه که عرض میکنم تا مجموع پایان مثال بنده روانتر و سریعتر عرض میکنم مفاد آیه رو مضمونش رو، خود آیه از آیاتی است که در قرآن بیش از صد نظریه پیرامونش وجود داره، به لحاظ جهات مختلف ترکیبیش، صرفیش، نحویش، بیانیش، ادبیش و فهم آیه. بیش از صد نظریه در بین مفسرین و صد وجه در آیه وجود داره، یعنی از پیچیده ترین آیات قرآن کریم همین ها هست که انشاءالله به سهولت و بنت آیان سعی میکنیم از برکت قرآن مطرح شدن. مستحضرید که از آدابی که در شرع مقدس اسلام وجود دارد ادب الوصیه است. کتابی داریم در فقه جای خودش مطرح شده از احکامش خصوصیات اون. خود وصیت یکی از مستحبات معکر و خلاصه شاید قدری کمتر از مستحب در نزد بعضی از فقیهان و عالمان باشد. خود وصیت، حالا وصیت و وصایا دو گونه است عزیزان. ما گاه الوصایا که وصایایی داریم که اینها جنبه اخلاقی دارد، وصایا وصیت هایی است که اینها جنبه تذکر و پند و اندرز و تعلیمی دارد، وصایای تعلیمی است، وصایای اخلاقی است. گاه ما یه وصایایی داریم که اینها وصایای مالی است، جنبه مالی دارد. وصیت اخلاقی داریم، وصیت مالی داریم. وصیت اخلاقی همان است که خوب دیدید وصایای نبی مکرم یا ابا ذر، پیغمبر ابا ذر رو نشاندن، جناب ابا ذر بنشین میخوام با تو صحبت کنم، میخوام یه مقداری وصیت کنم. چاپ شده مجموعه وصیت‌های پیغمبر و ابو ذر، ترجمه هم دارد، خیلی زیباست. این پیغمبر چی آموزه وصیت کردن؟ چی وصیت هست پیغمبر دارن میکنن؟ امیر المؤمنین من وصیته علیه السلام حین ضربه ابن ملجم. نگاه کنید نهج البلاغه در همون کلمات و اطالبی که امیر المؤمنین اشاره میکند به فرزندان بزرگوارش از ابتلا، حسن جان، حسین جان، فرزندانم، اوصیکما و جمیع اولی و ذریتی و من بلغه کتابی هازا، توصیه میکنم، وصیت میکنم به شما دو فرزندم، جمیع ذریه ام نسلم و هر کسی که تا قیامت این نوشته به کتاب من به دست او برسد، این وصیت نامه منه. و من بلغه کتابی هازا چی؟ بعد شروع میکند آقا مواظب باشید، مواظب باشید که خلاصه کار نپردازید به گونه ای به دنیا که دنیا شما را از واقعیت ها و حقایق منصرف کند. مباد اون که زیر بازوی ظالم را بگیرید، مباد اون که خصم مظلوم باشید، خون آل ظالم خصم ولی مظلوم آمان. حضرت شروع میکنه این سری مطالبی را بازگو کردن تا به اونجا میرسد که الله 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 که شنیدید و حداقل در ایام مصیبت این مطالب را آیان در ایام ضربت خوردن امیر در شبها و لیالی قتل میخوانند و بازگو میکنند و ترجمه میکنند. حداقل من وصیته علیه السلام حین ضربه ابن ملجم. در نهج البلاغه ما چند تا خطبه داریم، یکی تو خطبه داریم، یکی دو تا نامه داریم که اینها مال اون هفتش روز هفته پایانی عمر علی بن ابی طالب و به اعتقاد بنده اصلا از خط خط اینها سوز و صدا و نغمه شهادت علی بن ابی طالب شنیده می شود. یکی نامه خطبه 149، خطبه 149 اگر توفیقی باشه زمانی بپردازیم، کوتاه از خطبه اما عجیب هست، عجیب هست. وقتی که امام وارد می شود بحث مرگ رو مطرح کنه، ایها الناس کل امرئ لاقن ما یفر من فی فراره و لعجله مساق النفس فالهرب منهم و وفاته. شروع می کند که بدانید همه تون می رسید به ملاقات و دیدار اون چه از او می گریزید و گریختن از او به منزله به دامن او رفتن است. بعد کار اونجا می سد که من الیوم امروز من می بینید، من دیروز در میان شما مانند یکی از شما بودم، امروز که می بینید افتاده در بستر در روزه به شما هستم، فردا خاطره بیشتر از حال شما نخواهم بود و عبرتی برای شما و نسل‌های آینده خواهم بود. نام من، عدالت من، مظلومیت من، شهادت من، شهامت من، جود اینها میماند از علی، اینها عبرتی میماند برای نسل‌های بعدی. این وصیت نامه علی بن ابی طالب است. امام شروع میکنه وصایای خودش رو، بزرگان بوده بر اون سید ابن طاووس این مجموعه وصایای عالی دارد. این عارف جلیل القدر شیعه که آهنگ صوت حجت ابن الحسن العسکری را میشناسد. شنیدید وقتی که وارد سرداب شد یه وقت گفت ایستادم دیدم صدای مناجاتی میاد تو سرداب مقدس در سامراء، سر من را در سامراء شدم، ایستادم به گوش دادم و دیدم کسی دارد مناجات میکند. صدا را شناختم، دانستم که صدای حجت ابن الحسن العسکری است. ایستادم گوش دادم مناجات امام را، دیدم میگد اللهم این شیعتنا و قلقو من فاضل تینتنا و اجنو به ما و محبتنا. خدایا شیعیان ما از بریدی تینت ما خاندانند، اینها با آب و محبت ما عجین شدند. یفرحون به فرحنا و یحزنون به حزننا. اینها وقتی شادی ماست آقا هزینه میکنن، کار میکنن، میدمن، دلشون شاد نشاب دارن، سرور دارن. وقتی هم که غم ما میشه اینها 40-50 شب مینشینن میگن السلام علیک ایتها محدثت الالیمه، السلام علیکه ایتها السیدت الجلیله. شروع تا نام مادر ما برده می شود اینها حوزن وجودشان رو می گیرن. اینها شیعیان ما این خصلت ها را دارن. خدایا خدایا اگر اینها گاهی پاشون لرزی، سید دارد می گرد دیدم آقا می فرمان که اگر خدایا اینها گاهی پاشون لرزی کارایی کردن خلاصه اتکالا بنا یکمی هم احساس کردن که خلاصه کار پشتوانی مثلا چیزی. خدایا ما حاضریم که از طاعات ما برداری و برنامه عمل شیعیان ما ثبت کن. خب این آقای بزرگوار که این گونه آشنای با رمز و راز کلام مهدی فاطمه است، نه تصیرت نامه خیلی زیبای اخلاقی دارن جناب سید ابن طاووس به فرزندش، یا در زمان ما و در اصل ما وصیت نامه سنگین و پرمحتوای حضرت امام رحمت الله علیه. خب این وصایای اخلاقی است، اینا جنبه خاصی ندارد. نگفتن که این مال رو به فلانی بدهید، اون مال رو به فلانی بدهید. یه وصیت دیگری داریم در اسلام، کن وصایای مالیه است، وصیت مالی. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیه. اهل ایمان، لازمه بر شما وقتی که مرگ یکیتون رسید اونگاه شروع کنید به وصیت کردن. بعد این سوال اونجا مطرح میشه که اینجا هم داریم، یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، وقتی مرگتون رسید اونگاه وصیت کنید. خب ما وقتی مرگمون رسید برای قصال وصیت کنیم؟ ما که دیگه وقتی که مرگمون اومد که دیگه نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسید دیگه آقا لب بسته است و دست افتاده است و کلمه‌ی بین یدی القصان وصیت چیست؟ میگن نه این نیست، اذا حضر احدکم الموت یعنی هنگامی که نشانه ها و علائم مرگ را دیدید، وقتی احساس کردید که خلاصه کار انقریب است که از ما اثری باقی نیست، وقتی احساس کردید که شما هم دیگه کم کم دارید میپیوندید به جرگه اونا که خلاصه کار کل ابن اون صوم این طاولت سلامته یوما علی آولت الحدباء محموله، شما هم کم کم ممکنه خلاصه کار بگیره روی دست روی لا اله الا الله، بعد به فکر باشید که خلاصه کار اگر محصولی در زندگی دارید، اگر دستاوردی در زندگی دارید، فکر این بکنید خدا حقی داده است به شما در مالتون که یه سوم این رو فکر خودتون باشید، بنشینید حسابش بکنید، حساب کارتون بکنید، بدانید فرزندان شما و به اصطلاح اولاد شما اگر ولی خدا هستند، خداوند حاشا و کلا که ولی خودش رو رها کند و دهان ولیش گرسنه بماند و خالی بماند، اگر فرزندان شما عدو با خدا هستند چرا جوش اینا میزنید؟ چرا آتش به کماند دشمن خدا میدهید؟ بدانید فکر خودتون باشید. اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، شما بکنید ببینید اگر ماترکی دارید و چیزی دارید، اگر نبود مکان و اگر نبود موقعیت محل عرض نمی کردم، می دانید که بحث قضایای شخصی ایزگاه بنده ندارم در مباحثه، خدا می داند که خداوند ارواح جمیع حقداران و عالمان و شهیدان و والدین معظم آیان و روح متحر والد مکرم شیخ الخطباء و المحدثین رو غریق در یای انبار رحمت بگرداند انشاءالله. در این یکی دو ماه اخیر این بزرگ مرد هی هر گاه من خدمت چون میرسیدم اینجا هی به من میگفتن که برشین با اون حالت خاص، مثلا خاصی فهم برشین نمیرسیم، چرا نمیرسیم، من میخوام تغییرات در وصیت هم بدم، برشین نمیرسیم. من رو تعدبی که حال وظیفه من بود که تازه می خانه و می خاک نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود، ادب میکردم، احترام میکردم، مثلا خب مثلا یه خاطرشون گفتم آقا فرصت هست. یه روز خاطرم از 20 روز مانده بود، دقیقا تاریخ 20 روز به فوتش بود، تا رسیدم افضل به یه حالت تغییر عجیب گفتن میگم من الان بنشین بنویس، سمعن و طاعت، قلم گرفتم نوشتم، همونجا بردم تایپش کردم آماده کردم، آمدم خونه گفتم امروز این کار انجام بده، کار رو تمام کردم، ما قلم مبارک رو امضا کردم، توشیح کردم، والدی رو کردم امضا کردم، وصیت رو تمام اون که در دلشون میخواست 24-5 بند همه رو تنظیم کردم، بعد یه نفسی کشیدم گفتم بابا خدا خیر بده، حالا من راضی ام که این کار انجام بده. خب اینها درس است برام همه. اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، خود وصیه یکی از آدابی است که در شرع مقدس این توصیه و تأکید به اون میشه. خب حالا اون آیه شریفه که عرض کردیم بعد دیگر وصیت است، این چه دیگر داره؟ خداوند در باب وصیت میگوید یا ایها الذین آمنوا اهل ایمان شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه، شما ممکن است وقتی که تنظیم وصیت میکنید یا در حضر باشید یا در سفر باشید یا در خانه زندگی خودتون هستید یا در به اصطلاح سفر در سفری که در حضر هستید، یا در بین مسلمانان هستید یا در بین مسلمانان نیستید، فرقی نمی کند، در هر دو حالت این کار رو بکنید. اگر خلاصه کار شما در بین مسلمین هم بودید، در بین خودتون بودید، اگر شما وصیت نوشتید شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوی عدل منکم، دو نفر شاهد عادل رو شما گواه بر عمل خودتون، گواه بر وصیت خودتون بدانید، به اینها رو شاهد بگیرید نفست و منتعام خودتون و جنبه اعتبار و جنبه پشتوانه بیشتری به وصیت خودتون بدهید. اگر بودید در بین خودتون او آخران من غیرکم الا انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت. یا اون که خلاصه کار اگر احیانا کار به اونجا کشید که چه شد؟ شما در سفر بودید و دسترسی نداشتید و در بین مسلمین نبودید، حتی دو تا شاهد غیر مسلمان، دو تا شاهد غیر مسلمان رو گواه بر وصیت خودتون، یعنی برای که ابهت و عظمت بدید و تأثیرگذاری بیشتر به این بدید، یه تشریفات بیشتری در این باب رعایت کنید. البته شأن نزولایم اشاره دارم، اینم حالا وسط بحث سرز میکنم یا مقدم میگفتم بهتر بود که در خود زیل آیه شریفه داریم بزرگی از بزرگان انصار این با چند نفری از دو نفر همسفر داشت، اینها تجارتش به اصطلاح همسفر تجاری او بودن، مسیحی بودن، با این دو نفر سفر کرد و در مسافرت دید اینها همچین خیلی مساقتی به اعمالشون نیست، به سیدنامه نوشت، مجموع وسایا اموال همه چی رو تذکر داد، نوشت گذار در بین اموال خودش، فوت کرد، میدونست که میبر آستانی فوت هست، فوت کرد. این دو دوست تاجر همسفر هست، در کتب تفسیری همه هست این بحث شأن نزول اینجا، اینا وقتی دیدن این اموال خیلی خوب نفیسی دارد، یه بخش از اموالش برداشتن برای اینم جمع کردن آوردن مدینه، گفتن این دوست ما فوت کرد و دادن به ترکتش، مادرش این است. این براس محترم فهمیدن، میدونستن پدرشون چه چیزهایی دارد، نیست توش پدر ما این آدمی نبود است این صادقی بگذارن، گشتن به اون وصیت‌نامه رو به تعبیر ما پیدا کردن در لای اموال، اومدن پیش رسول خدا، یا رسول الله قضیه این است، اینا رو احضار کردن که این شما چیزی از این میت دارید، دست شما چیزی وجود دارد؟ گفتن نه، ما قسم میکنیم که ندارد. پس صورت وصیت رو کردن و بعد به قضاوت پیغمبر کار کشید و پیغمبر مکرم حکم در اونجا بازگو فرمودن چیز. این شأن نزول هم در آیه شریفه هست. شما هنگامی که در وطن بودید وصیت تنظیم کردید، دو نفر شاهد عقد امضا کنند. اگر در سفر بودید، در حضر بودید، حتی مسلمان در پیش شما نبود، اهل کتاب اعتبار دارن اینا، از مسیحا و یهودی ها خلاصه کار دو نفر رو شاهد بگیرید. زباعت منکم او آخران من غیرکم این انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت. حالا بعد بیایید و برای که ببینید این شهود راست میگوین واقعا، اون که بازگو میکنن لسان این میت نسبت به مالش، نسبت به سایاش درسته یا نه تعارف ندارد، بیایید اینها رو به قسم وادار کنید، خود سوگند و قسم اقتراح هست برای اثبات این معنا. دیشب عزیزی عزیزان به من اطلاعات 13 شهریور رو دادن، روزنامه زمین اطلاعات 13 شهریور دیدم که تصویب کرده دولت مالزی که پشتوانه تعهدات مالی سوگند و قسم باشه من بعد. اصلا تصویب کردن در کشور خودشون پشتوانه، دیدم خیلی از امضا ممکنه ارزش نداشته باشه، گفتن هم پشتوانه تعهدات مالی خبر بوده روزنامه نوشته پشتوانه تعهدات مالی خود سوگند و قسم باشه. فرمود اینها را تحبسون هما من بعد صلاته و یقسمان بالله ان ارتبتم. اگر شما شک دارید که در اینها این دو شاهد شما، این مسلمان یا غیر مسلمان شما، شک دارید که اینها دارن درست نقل میکنن مضمون شهادت رو، اینها رو بیارید تحبسون هما، این توقفون هما، اینا نگهشون دارید، اینا نگه دارید من بعد صلاته و یقسمان بالله، بعد از نماز، بعد اینها رو قسم بدید. تعلیل خاصیست. خود شرایط زمان در روحیات انسان ها اثر دارد. ممکن است ما خیلی از مسائل رو خلاصه کار همونطور که دو شب قبل در جهان الله و کعبت البیت الحرام عرض می کردم، قبل از سفر حج بعضی چیزها رو بعضی ها می گن، اما در سفر حج بر می گردن حد اقل نشینه که یکی دو ماه اول خیلی از انفارا نمی زنن. وقتی دوستان گذشته، دوستان قبل از سفر شروع میکنن بعض از مقولات رو مطرح کنن، میگن آقا ما حج رفتیم، ما خانه خدا، ما همون حجری که بوسیدم دیگه از یارپا نمیذارم مثلا، حالا خدا کنه انشالله این ادامه پیدا کنم، این که دو ماه اول نباشه، اون صفای صفا بمانه، مروت مروت بمانه، که بیشتر بمانه، این حداقل یک سال بمانه تا سفر بعد انشالله. خود این حالات و شرایط زمانی در وجود انسان ماست. نماز عزیزان اون اثر خاصش رو در وجود انسان ولو در حد قابلیت استعداد ما میگذارد. مگر اون جمله را از نبی مکرم نشنیدید که پیغمبر تشریح کردن امیرالمومنین در خطبه 242 نهج البلاغه بسر میکنه و شبه ها رسول الله، رسول خدا نماز رو تشبیه کرد به حمه، به چشمه آب گرم معدنی که علی باب احدکم، مقابل در خانه هر کس از شماست، که شما میرید تو این آب، چشمه آب گرم معدنی، چیکار میکنید؟ پنج مرتبه غوطه میخورید در میایید. آیا هل یبقی علیه من الدرر؟ آیا ممکنه چرکی و وسخی بماند در کسی باز هم بعد از 5 مرتبه در آب گرم معدنی گوگردی کسی برد شنا کنه بیرون بیاد؟ باقی نمیماند. خود اثر نماز در روح و جان هست. اون ساعات و اون اثر بعد از نماز السلام علیکم و رحمت الله حساب ببینید در خود روزه اینو میبینیم دیگه، ملموسترش. خود عبادات یه اثری در روح انسان میگذارد، فضای خاصی ایجاد میکند. بعد از رمضان شما خودتون بنگرید یه رقت قلب بیشتری دارید. روزای آخر رمضان که میشه دیگه ممکن اگر براتون مصیبت هم نگن اشکتون بیاد، نیاز به گودی قبلگاه هم نیست. بعد از آخر رمضان که میشه حالت رقتی در وجود انسان هست، حالت بود خلاصه کار حضور قلبی است. به زمانی از میکردیم در آمار جرم شناسی هم من با اطلاع با سوال اطلاع عرض میکنم مذر مرکز همی در آمار جرم شناسی هم هست. اواخر ماه رمضان که میشه آمار سرقت در مینیمومه. قبل از رمضان همون آفیه قبل از رمضان مکسیمومه. یعنی خود رمضان یه حالتی رو برای حتی مجرمین هم ایجاد می کند. چه این حالتی رو رمضان دارد؟ نماز این حالت رو دارد. فرقود فیوب سمانه بالله من بعد سلاته فیوب سمانه بالله. اینها رو بعد نماز می دردن درکت نمازی بخونن یا در اوقات سلام اینا درکت نماز بخونن بعد اونگاه قسم بخورن. یه هفت مقداری هم که باشه خلاصه وقتی رو به قبله ایستادند و این وضو رو گرفتند و این ادب رو کردند، این جملات رو گفتند، این کلمات رو گفتند، دیگه اینا نمیشه بی تاثیر در وجودشون باشه. خلاصه جوجه المدی هم اگر باشد موجب میشه اگر خلافی گفتن برگردن از خلافشون و یقسمان قسم یاد میکنند. لا نشتری بهی ثمن القلیل ولو کان ذا قربا. من میخواستم این آیه رو یه جوری تمامش کنیم امشب که بحث به پایان برسد و بحث بعدی رو فردا شب منظر مبارک عزیزان برویم. نشد و مطلب ماند. انشاءالله خدمت حضار گرانقدر و سروران معظم ادامه بحث و فردا شب تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت معارف حق الهیه منور بگرداند، توفیق معرفت بیشتر نفس رو به همه ما کرامت بفرماید، دستمون رو از دامن قرآن به اطفت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. صلوات الله علیه. جناب ابوبکر آمد محضر نبی مکرم که یا رسول الله آمده این برای خطبه و خواستگاری دخترتون. فرمودن که کار دست من نیست، من باید نظر خود فاطمه رو بدانم. خوب اون شخصیتی که پیغمبر برای زهرای مرضیه قائلند و اون رشد فکری که در فاطمه وجود دارد به حق مطلب هم همین هست. فرمودن ظاهرن که خبری نیست آقا، برو جای دیگر. دومی آمد عید تاریخ از عمر بن خطاب آمد و خواستگاری کرد از صدیقه طاهر سلام الله علیه. جواب من جواب بود. از پولدارترین اصحاب خیلی از مالی عادی داشت عبدالرحمن بن عوف اومد خواستگاری. این دوتا گفتن ما رفتیم نداد پیغمبر، نکنه تو باز مالی دیدن باشه پیغمبر به تو بده. تو نخلستان داری چی داری؟ احتمالاً شاید پیغمبر به تو بده. خب در این حال شرافت و فضیلتیش که افتخار دامادی و سحر النبی رو پیدا کنی. عبدالرحمن بن عوف آمد، خب دست از پا دراستر مانند دیگران بازگشت. بازگشت اومد به نخلستانش، با هم بودن سنتایی با هم بودن. رسید اومد تو باغش، به قول ما تو نخلستانش عبدالرحمن عوف رسید جایی که کارگرش مشغول کار بود. میمیزد کارگرش اومد به کارگرش گفت علی پسر علی طالب تو هم برو خواستگاری کن به ما که ندارد. علی ابن ابی طالب داره تو نخلستان عبدالرحمن ابن عوف کار میکنه، داره استسقاء نخل میکنه. گفت تو رو خواستگاری کن مگه به تو بدهد؟ بگه شاید به تو بدهد نمیدونی، شاید امیر المومنین. ما هم میریم، حالا ما هم منتظری فرصت بودیم، حالا که شما میگید رو جهت دیگه میریم. امیر المومنین دارد این خبر. آمدن ایست کنار آب، علی ابن ابی طالب وضو گرفت، دو رکعت نماز خواند، گفت خدایا از تو خیر دنیا و آخرت را طلب میکنم. اونگاه با قدم های محکم و استوار آمد وارد شد به خانه نبی مکرم. اما نشست در نظر پیغمبر. پیغمبر علی جان چرا امروز چیزی نمیگی؟ چرا این صحبت رو میکنیم؟ چرا حرف نمیزیم؟ فهمید یا رسول الله امروز برای کار دیگری بود. فهمید برای چی اومدی؟ گفت یا رسول الله امروز آمدم که فاطمه را از شما خواستگاری کنم. یک لحظه تا جمع گفت این جمله رو چهره پیغمبر باز شد که خلاصه کار ما منتظر این صحنه بودیم سر علی طالب. چرا دیر اومدی؟ دیر اومدی. گفتن من باید با زهرا در میان بگذارم. اومدن دوباره شدن که دخترم اینها که اومدن حالا علی ابن ابی طالب علی رو که میشناسی و چه پردیس میدانی که مجلت میدانی که پینه های دست علی را میدانی و زمالی او را میدانی سبقت او را در اسلام میدانی سینه سینای او را میدانی معارف او را میدانی زهد او شرافت او تقوا فضیلت او همه چیزش میشناسی. چهار میکنی دخترم علی را میپذیری؟ دیدن که صدیقه تو سرش رو پایین کرد نکست طویلا مدت طولانی سرش پایین افتاد لبخندی گوشه لب دارد سرش پایین انداخته است زمین نگاه میکنه. پیغمبر دست رو بلند کردن فهمدن الحمدلله الذی سپاس خدای را که چنین مهلتی رو بر من عطا کرد. سکوت ها رضا ها سکوت دخترم فاطمه منظری رضای اوست. اونم فهمیدن بیرون رو فهمیدن که علی چی داری بگو چی داری که بخوای خرجی بکنی کاری بکنی بسات یا رسول الله خودت میدانی علی چه داره؟ میدانی که این شمشیر ماست این خلاصه کار زره ماست این عشق ماست ما همین ها را داریم. فهمیدن علی تو بدون شمشیر معنا نداری تو که سیف اللهی شما بدون مرکب که نیاز داری مرکبت رو اما تو نیاز به زره نداری مانند دیگران تو مردی هستی که همیشه سینه تو آماج تیر دشمنان اسلام هست تو نیاز به زره نداری برو بفروش تا ببینیم چه میکنیم با او بساط عروسی دخترمون رو برقرار کنیم. کار انجام شد خیلی به سهولت و پیغمبر آوردند صدیقه طاهره رو در خانه امیرالمومنین وارد کردند دست علی را گرفتند در دست فاطمه نهادند فهمدن دخترم بهترین مرد امت را برای تو برگزیدند و خداوند همسر تو کرد. فهمدن علی جان بهترین زنان این امت را خداوند کفت شما قرار داد. صدای ناله و گریه صدیقه طاهره برخاست. گویا فاطمه چیزهایی را میدانه. عشق شوق و عشق غم از چهره امیرالمومنین جاری است. از یه سو مسرور است که دستش در این دست توسط دست خدا و دست پیغمبر قرار گرفته است. شبهدم ظاهرا نگاه میکنند که چگونه این دست و یه زمانی از دستش در میآورند و چگونه باید این دست آزرده رو به دست پیغمبر در یه شب ظلمانی چگونه تحمیل بدهد و بگوید یا رسول الله لقد استرجعت ودیعه پیغمبر ودیعه شما را به شما باز میگردانم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.